که قطعا ثبات اقتصادی ما شاهد نخواهیم بود. و اگر با نرخ تورم سال جاری بخواد مسائل ادامه پیدا کنه، اون بودجه انبساطی خواهد بود و به نوعی میشه گفت که در موضوعات مربوط به نوع پیشبینی منابعی که مورد سوال ما هنوز هست در مجلس و تشریح هم شده، ولی ما هنوز به اون اطلاعات دقیق منابع قابل وصول قطعی بایستی برسیم، به تبع اون مصارف هم اگر بسته بشه ما ترازی داریم، کسری نداریم، و اگر کسری هم باشه به تبع اون موضوع تورمزا خواهد بود، چاپ پول خواهد بود و مشکلات طبعی اقتصادی برای ما ایجاد میکنه. اون چیزی که دولت ارائه داده با توجه به استقراضی که از صندوق توسعه ملی کرده، با توجه به کاهش بعضی از خزینه هایی که اعلام کرده، امیدواریم در بررسی جداول به این ترازی برسیم
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم.
ممنونم. عرض بکنم،
بله قربان، من بیشتر به خاطر اینکه شما به سرفه افتادین و در واقع شرایطتون خوب نبود.
من تازه رسیدم منظری مداری نفس میزنم از این جهت.
خسته نباشید.
من دو سه تا نکته عرض بکنم، اینا نکات خیلی مهمی هست. خب مجلس روز یه سری نکات تأکید کرد و منابع مربوطش هم لحاظ شده، اونم مهمترینش بحث افزایش ضریب حقوق پرسنل دولتی، چه شاق چه بازنشسته است که مطلقا مستحضر شده از 20% تا 43% پلکانی معکوس این حقوق افزایش پیدا خواهد کرد، منابعش هم پیشبینی شده. دومین بحث در حقیقت کاهش نرخ ارزش مالیات بر ارزش افزوده هست که باز نظر مجلس و دولت پذیرفت از 10% به 12% افزایش پیدا
نکنه، یعنی همون 10% لحاظ خواهد
موند. بله این 10% موند. مسئله مهم بعدی تغییر نرخ ارز ترجیحی بود که بتونه مشکلات مردم رو حل بکنه، مشکلات سفره عزیزان ما در کل کشور حل بکنه، که از هنوز این لایحه قانون نشده، از دیشب دولت اعلام اجرایی این موضوع شروع کرده، با 1,000,000 تومان ماهیانه به سرپرست خانواده پرداخت میکنه، مثلا یه خانواده 4 نفره 4,000,000 تومان در ما از این منابع استفاده خواهد کرد، و به نوعی میشه گفت ما با تفاوت نرخ ارز ترجیحی و ارز بازار تالار مرکز مبادله طلا و ارز رو داره ارائه میده برای معیشت خانواده. این هم تاکید مجلس بود، درخواست مجلس بود که دولت پذیرفت برای کمک به هزینه های خانواده ها. و از همه مهمتر موضوع مربوط به ثبات اقتصادی با نرخ ثابت کالا هست که ما تأکید داریم کالابرگی که ارائه میشه برای 11 تا محصول اساسی، نرخ این کالابرگ اقلامی که ارائه میشه با نرخ ثابت باشه، نم تا به تغییرات قیمتی، که باز این هم دولت پذیرفت. امیدواریم در این تعاملی که ایجاد شده، تفاهمی که ایجاد شده، ما در جداول هم منابع مصارف رو به گونه‌ای ببینیم که انشالله با حداقل مشکلات معیشتی و اقتصادی و در این حال روند توسعه برای طرح‌های عمرانی رو ما شاهد باشیم که کسب و کار و بنگاه اقتصادی هم پاسخگو باشه. مشکلی که ما هنوز به نتیجه مشخص نرسیدیم که پیگیر هستیم، دولت پیشنهادش ارائه بده برای بخش تولید هست، چه با کارگاه صنعتی چه تولیدات کشاورزی، و تفاوت نرخ اینها به صورتی که ما حد اکثر منابع رو بتونیم برای بخش کشاورزی، بخش صنعت در قالب سرمایه در گردش، در قالب تسهیلات، کاهش مالیات داشته باشیم که تغییرات نرخ ارز مشکلی برای واحدهای تولیدی ما ایجاد نکنه، که دولت قرارشو گذاشته این بحث پیشنهادی هم به مجلس ارائه بدهد.
خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر نادرقلی ابراهیمی، عضو کمیسیون تلفیق و البته کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی. به هر حال نمایندگی میکنید کمیسیون کشاورزی رو در کمیسیون تلفیق. شب عالی بخیر باشه و خدا نگهدار.
شما و همه شنوندگان عزیزم ان شاءالله بخیر باشه. ممنون و متشکرم.
متشکرم. اما دوستان عزیزم، شنوندگان محترم، همراه باشید با المینو. ببینید تمام. گفته میشه که جنگل های هر و جزایر مرجانی هاتسپات های تنوع زیستی هستند.
فناوری های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش‌ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فرسایش ژنتیکی قرار میگیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
المینو مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه‌های علمی نو. خوشحالیم که بار دیگه با این برنامه از گروه برنامه‌های علم و دانش در حوزه‌های مختلف با شما هستیم. همونطور که میدونید ما تلاش میکنیم که موضوعات علمی روز رو به زبان ساده همراه با کارشناسان و متخصصان برای شما بیان و بازگو کنیم. در این برنامه هم مثل همیشه محوریت ما هوش مصنوعیه، اما رویکرد ما بحث امنیته. امنیت کجاست؟ جایی که ما رمز عبور به عنوان اولین کلید واژه امنیت رو میبینیم و میشناسیم و رمزهای عبور هم دیگه این روزها صرفاً فقط نوشتن چند حرف و چند کلمه نیستند، بلکه به سمت احراز هویت با مواردی همچون بیومتریک ها میرن. مثلا بشه از روی اثر انگشت شناسایی کرد و ورود به پنجره دنیای مجازی رو داشت، یا موضوعاتی مثل نبیه چشم یا مواردی از این دست. اما به نظر میرسه که قرار از این موضوع هم عبور کنیم و قراره که جایگزین پسورد ها با رفتار شناسی های هوشمند، تحلیل الگوها و ریسک های امنیتی جدید همراه باشه. بریم مقدمه برنامه رو بشنویم، برمیگردیم مهمان رو خدمت شما معرفی خواهم کرد.
تا همین چند سال پیش رمز عبور کلید ورود به دنیای دیجیتال بود، اما امروز این کلید قدیمی به ضعیف‌ترین حلقه زنجیره امنیت تبدیل شده است. رمزهای ساده، فراموش شده، تکراری، قابل حدس یا لو رفته در نشتهای اطلاعاتی. طبق گزارش‌های امنیت سایبری بیش از 80% حملات موفق به شکلی به سوء استفاده از پسوردها مرتبطند. در همین زمان اقتصاد دیجیتال وارد فاز جدیدی شده. بانکداری بدون شعبه، پرداخت‌های لحظه‌ای، قراردادهای هوشمند، هویت‌های دیجیتال و دارایی‌هایی که دیگر فیزیکی نیستند. در چنین اقتصادی سؤال اصلی این است چه کسی پشت این تراکنش است؟ اینجاست که مفهومی به نام اقتصاد بدون رمز و عبور مطرح می شود، جایی که هویت نه با چیزی که یادت هست، بلکه با چیزی که هستی و چگونه رفتار می کنی تشخیص داده می شود.
بله، بحث رمزهای عبور جدید حالا روی کرده ما بیشتر علمیه و اینکه چگونه این فناوری ها میتونه جایگزین مدل های بیومتریک قدیمی بشه. بیومتریک ها رو من برای شما یادآوری بکنم، مثلا اثر انگشت بود، تشخیص چهره بود، اسکن نبیه بود، حتی صدا بود و مواردی از این دست. اما قرار چه اتفاقی بیفته رو میخوایم گفتگو بکنیم با مهمان محترم برنامه، دکتر محمد حسین کریم. ایشون استاد تمام دانشگاه خوارزمی تهران هستن و البته مشاور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و تمامی شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای دکتر. واقعا قرار اینطوری بشه؟ یعنی رمز عبور بیاد روی عادات و رفتار ما، متوجه بشه که مثلا من کیوان نقره کارم، شما دکتر کریم هستی؟ یه خورده پیچیدگی داره.
اگر اجازه بدید من یه مقدمه عرض کنم.
خواهش میکنم. بله،
زمان در حال تحول سریع و حساب بسیار به قول معروف گسترده هست. مقدمه که میخوام بگم، فرض میکنیم در حمل و نقل قطار ابتدا به حساب حرکت زغال سنگی داشت.
بله.
و بعد حرکت زغال سنگی لوکوموتیوا تبدیل شد به حرکت مکانیکی.
دقیقا.
با سوخت به حساب مایه مثل گازوئیل و امثالونا، اونم الان در واقع تبدیل شده به عرض کنم که لوکوموتیوای الکترونیکی.
بله.
یعنی زغال سنگ عطرشو به حساب پشت سر گذاشت، مکانیکی عطرشو پشت سر گذاشت، الان عصر و به حساب دوره الکترونیکیه. حالا اون چیزی که ما داریم باش مواجه میشیم یه چیزی مافوق عصر الکترونیکه و تبدیل به یه دوره هوش مصنوعی و در واقع استفاده از داده ها و ابزار، نرم افزاری و سخت افزاری برای سرعت عمل و سرعت امنیت و سرعت فعالیت های به حساب روزمره بشر.
بله.
خب از اون طرف بحث به حساب اقتصاد بدون رمز عبور و آینده احراز هویت با بایومتریک و به حساب اشاره کردید.
بله.
واژه بایومتریک از دو تا کلمه یونانی بایو و به معنی زندگی و متریک به معنی اندازه‌گیری تشکیل.
بله.
شده. این کارو کی انجام میده؟ سیستم های به حساب مجازی و سیستم های هوشمند. یه چیزی فراتر از شناخت والدین در رابطه با کودکان.
بله.
ممکنه که ما یه موقع مثلا بگیم که آقا فرض میکنیم برای شناخت کودک، مادر کودک یا پدر کودک یا به هر حال والدین فرزندان به مراتب شناختشون نسبت به رفتارهای به حساب فرزندشون، نسبت به حرکات فیزیکی فرزندشون به مراتب بیشتر از بقیه هست و غریبه ها اون شناختی که والدین دارن نسبت به رفتار و فیزیک فرزندانشون ممکنه که متفاوت باشه.
بله.
بنابراین حالا این بحث به حساب احراز هویت توسط به حساب عرض کنم که سیستم های مجازی و هوشمند یا احراز هویت بایومتریک یه فرایند امنیتی که مشخصات فرد و با مجموعه از داده های بایومتریک ذخیره شده در سیستم.
بله.
مثلا به حساب کامپیوتر و در صورت تایید اجازه دسترسی به سامانه ها و در واقع عرض کنم که مراکز و برنامه هایی که مورد نیاز فرد هست بهش داده میشه. خب از اون طرف هم این نکته رو باید در نظر بگیریم که البته با افزایش جرایم اینترنتی، کلاهبرداری، سرقت هویت افراد، بیشتر از هر زمان این موضوع برای کسب و کار ممکنه که حساب ضرورت.
بله.
داشته باشه. و اون نکته ای رو که من باز میخواستم اینجا اشاره بکنم اینه که ممکنه بحث احراز هویت بایومتریک خیلی به موضوع مبلغ سرمایه مالی یا مقدار سرمایه مالی افزایشی پیدا نشه. یعنی در واقع میتونیم اینطوری ما اشاره بکنیم که آقا مبلغ اگر 1 میلیارد هست، میزان 1 میلیارد از این طریق اضافه نمیشه، اما امنیت سرمایه مالی افزایش پیدا میکنه. یعنی در واقع برای حفظ همون سرمایه موجود از سیستم‌های احراز هویت بایومتریک به حساب استفاده خواهد شد. نکته دیگه که میخوام اینجا اشاره بکنم آقای نقره کار، اونی که معمولا علوم جدید وقتی که میاد میزان پذیرش علم و فناوری نوین به صورت 100% نیست از ابتدا.
بله.
معمولا در پذیرش نوآوری و فناوری جدید مثل احراز هویت بایومتریک افراد به 3 دسته تقسیم میشن.
بله.
افراد ریسک پذیر هستن.
بله.
افراد ریسک خونسا هستن.
بله.
و افراد ریسک گریز.
آها.
دو تا نکته اینجا عایز اهمیته. افراد ریسک پذیر معمولا درصدشون کمه، مثلا 1%، 10%، 20%، 30% و عد اکثر 50%. افراد ریسک خونسا باز تقریبا تعدادشون مثلا 30-40% که ریسک خونسا معمولا افراد به حساب بی‌طرفی هستند یا مرددن برای استفاده از فناوری و نوآوری مثل استفاده از احراز هویت بایومتریک که بعد از این که ریسک پذیرها مثلا عد اکثر اون 30% از اون نوآوری استفاده میکنن، اینها هم تشویق میشن. بعضا هم رقابتیه، چشم هم چشمیه، یعنی میبینن فلان کس از این سیستم یا از این نوآوری داره استفاده میکنه، مثل موبایل یا تلویزیون یا مثلا فرض کنیم برای مثال ماشینالات کشاورزی، کود، بعض رسوا شده و همه اینها، اونها هم کم کم وارد میشن برای استفاده از این. ولی هیچ موقع درصد استفاده کنندگان از این نوآوری و فناوری جدید به 100% نمیرسه و بعد اون جامعه‌ای هم که از این نوآوری تا 80% استفاده میکنه منتظر تحول بعدیه.
بله.
منتظر یه سیستم بله. جدید فراتر و بالاتر بله. از احراز هویت بایومتریکه و بله. بنابراین این سه دسته ریسک پذیرا مقدمن، ریسک خونسا بعد از پشت سر ریسک
پذیرا میان،
پذیرا میان و پشت سر اونا بازی میکنن و ریسک گریزا ممکنه هرگز از این علوم و فنون استفاده
نکنن
و علم اینجا راکت نمیشه. آها. همینطوری که نشده عصر زغالی به مکانیکی به الکترونیکی، همینطوری این نسل و نسل جدید منتظر یه شگفتی جدید، منتظر یک تحول عظیم علمی جدید هست که من این نکته رو میخواستم اشاره داشته باشم اینجا. و اینی که نکته دیگه که شاید توی این قسمت اول عرایض آهز اهمیت باشه جناب آقای نورکار، اینه که این علوم و فنون آیا به درد همه افراد و 100% افراد جامعه کاربردش یکسانه؟ نه، قطعا برای شرکت ها و در واقع ارز کنم که مؤسسات مختلف کاربردش بیشتره، برای بنگاه‌های تجاری، اقتصادی، علمی و همچنین کسب و کارهای کوچک و متوسط بیشتره، برای افراد ممکنه این شیوه استفاده و ورود به این سیستم یه مقداری کمتر باشه. یعنی به خاطر این دارم عرض میکنم که ممکنه خواسته یا نخواسته افراد به صورت شخصی و انفرادی و خصوصی ممکنه توی اون مجموعه ریسک گریزایی بیفتن که در واقع شاید ریسک گریز هم نباشن، اما کاربرد این علم جدید احراز هویت بیومتریک برای اونها مثل بنگاه کسب و کار و مثل شرکت ها خیلی به حساب 100% و ضرورت تمام نداشته باشه.
بله، ممنونم از توضیحات بسیار خوبتون. ما در خدمت های دکتر محمد حسین کریم هستیم، ایشون استاد دانشگاه خوارزمی هستند و همینطور مشاور مجمع تشخیص مصلحت نظام و در خصوص روش های نوین حوزه امنیت داریم باشون صحبت میکنیم. شاید امنیت دیگه اون پسورد های قدیمی نیست، حتی شاید بیومتریک ها مثل اثر انگشت و تشخیص چهره و صدا هم نیست و داره میره سراغ رفتارشناسی و رفتارهای ما. من چند تا نکته رو مثلا توضیح بدم برای دوستان. اولا بگم که شماره تماس ما و شماره پیامک ما 30035 هست. اگر هر پیام یا سوالی دارید در رابطه با موضوع برنامه برای ما ارسال بفرمایید و ما حتما سوالات شما رو از دوستان مطرح خواهیم کرد. اما بریم من یه توضیح بدم خدمت شما عزیزان تا بیشتر نزدیک بشیم به این ماجرا و بدونیم که قراره چه اتفاقی بیفته. وقتی که ما به نوعی صحبت میکنیم از مدل‌های جدید پاسپورت‌ها، دیگه میگیم اون پاسپورت‌های قبلی نیستن. یعنی یه زمانی بود که شما یه تعداد علائم و حروف رو می‌نوشتید، حالا دیگه اون نوشتاری تبدیل شد بعداً به بیومتریک ها، یعنی مثلا انبیه چشم یا اثر انگشت و مواردی از این دست، و بعد دیگه رفتیم سراغ این که الان داریم یه دور رفتارها. رفتارها یعنی چی؟ یعنی مثلا نگاه میکنه شما چه چیزهایی رو جستجو کردید، یک تجربه ای از شما رو هوش مصنوعی داره و شخصیت شما رو میشناسه، حتی زاویه نگه داشتن تلفن همراه شما، حتی اسکرول کردن شما، پیج هایی که میبینید، سرچ هایی که انجام میدید، جستجوهایی که انجام میدید، حتی زاویه نگه داشتن موبایل شما تو اون رفتارهای روحی و روانی و جسمی شما قرار میگیره، بر اساس اونها سنجیده میشه. ما داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم که آیا این موضوع از لحاظ امنیت، امنیت کافی تریه، بهتریه داره برای ما برمقام میاد، ترجیحاً که مشخص با هوش مصنوعی ترکیب شده و چه فرایندهایی در پی اون وجود خواهد داشت. اما آقای دکتر کریم، شما محبت بفرمایید و ما صحبت بکنیم راجع به این موضوع که اساساً به نظر شما بحث این نوع امنیت، امنیت بهتر و دقیق تریه، یعنی این نوع رفتار شناسی، امنیت بر اساس رفتار میتونه دقیق تر باشه تا به نسبت امنیت هایی که مدل های قبل بود، پسوردهایی رو می نوشتیم، رمزهای عبور رو یادداشت می کردیم، برای ما این رو توضیح بفرمایید.
من دو نکته رو اگر که اجازه بفرمایید در ابتدا عرض بکنم. همونطوری که توی توضیحات قسمت اول عرض کردیم و روند سریع تغییرات و تحولات علمی در دنیا، خب ابتدا بحث‌های به حساب استفاده از تسهیلات بانکی مثلا دفترچه بود، یا به حساب فقط شناسنامه بود، حتی کارت ملی هم اون قدیما نبود، بعد تبدیل شد مثلا به حساب پسورد و نمیدونم اینجور چیزا، و الان هم اثر انگشت و حتی چهره شناسی هم بعض مواقع مورد استفاده قرار میگیره. از اون طرف هم بایومتریک یا زیستسنجی علمیه که ویژگی های منحصر به فرد، فیزیولوژی رفتاری انسان رو اندازه‌گیری و تحلیل میکنه.
بله.
یعنی همونطوری که شما اشاره فرمودید، اولا اونا رو اندازه‌گیری میکنه، مقایسه میکنه و بعدم تحلیل میکنه. بعد از اندازه‌گیری و تحلیل تایید هویت و احراز هویت میشه. خب حالا از اون طرف هم با توجه به شرایط نیاز به امنیت و حفظ سرمایه مالی افراد و شرکت ها و جلوگیری از هر گونه سرقت و سوء استفاده و کلاهبرداری، ضرورت داره که امنیت سرمایه مالی افزایش پیدا بکنه، و در واقع از این طریق میتونیم این نکته رو اشاره داشته باشیم که بایومتریک، آقای نقره‌کار، فعلا یکی از معتبرترین روش ها برای حل این مسئله است که یه مقداری ذریب اطمینان و ذریب امنیت حفظ سرمایه مالی رو بیشتر بکنه.
بله.
و میزان به حساب نقصان یا ضرر و زیان احتمالی رو کاهش بده. و از اون طرف هم من سه تا نکته رو میخوام اشاره به بایومتریک که اندازه‌گیری و تجزیه تحلیل افراد بود، داده های بایومتریک که مجموعی از ویژگی‌های فیزیکی و رفتاری مثل اثر انگشت و صدا و اینها که شما اشاره فرمودید، و شناسایی بایومتریک که فرایند استفاده از این داده هاست، یعنی از داده های بایومتریک که ذخیره شده در حساب دستگاه ها یا در واقع وسایل یا ابزاری که مورد استفاده طرف قرار میگیره.
بله.
و برای دسترسی ایمن ما قطعاً به یه فاکتورهای به حساب سگانه نیاز داریم که اون فاکتورهای سگانه که در اختیار سیستم و ما هست شامل سه بخش مهم چیزی که میدانیم، یعنی مثلا فرض کن که رمز عبورمونو میدونیم.
بله.
یا یه سوال امنیتی بعضن دیدید تو سیستم ها میاد که مثلا این حروف رو وارد کنید، یا عرض کنم که عکسایی که مثلا ترافیک رو نشون میده وارد کنید، و این برای ضریب افزایش امنیتی هست که بله. از ما خواسته میشه. اینا چیزایی است که ما میدونیم، اما چیزی که داریم قسمت بعدیه که مثل گواهینامه رانندگی، مثل کارت اعتباری، مثل شماره تلفنه.
بله.
که اون نوع اولی چیزی بود که ما میدونیم.
درست.
نوع دوم چیزی که ما داریم. اما بله. قسمت سوم چیه؟ چیزی که ما هستیم.
بله.
یا چیزی که هستید، و اون دی ان ای مشخصات منحصر به فرد، اثر انگشته، همون چیزی که شما اشاره کردید بهش، و از این طریق چیزی که میدانید، چیزی که دارید و چیزی که هستید، اون شناسایی ها در واقع از کنم که بایومتریک و داده‌های بایومتریک و شناسایی بایومتریک توی تحلیل داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها و احراز هویت مؤثر خواهند بود، برای اینکه شخص بتونه در واقع از یه ضریب امنیت بالاتری برخوردار باشه و ضریب امنیت حفظ و به حساب پایداری سرمایه مالیشو بیشتر به حساب بالا ببره. اینم قسمت به حساب بعدی هست. و ما بحث بعدی میخوام در رابطه با انواع شناسه های بایومتریک صحبت بکنم. بله. شما اگر مطلبی دارید بفرمایید.
خواهش میکنم. من میخواستم یه سوال بپرسم. بگم الان که ما از اون پاسپورت های نوشتاری رفتیم به سمت پاسپورت ها یا رمز های عبور یا امنیت بایومتریک که اشاره کردیم، باز من هی تکرار میکنم شاید شرمنده عزیزی به جمع ما پیوسته باشه، این بایومتریک ها یعنی بر اساس به هر حال مثلا موضوعات جسمی ما، فرض بکنید مثلا نبیه چشم، اثر انگشت، این موضوعاتی که در انسان ها متمایزه و برای هر کس خداوند اون رو به مختص خودش آفریده، حالا داریم میریم به سمت رفتارها. یعنی به نظر میرسه که پاسپورت ها یا رمز هایی که بر اساس رفتار ما هم شکل میگیرن هم میتونن امنیت بالایی رو برای ما در این فضای مجازی ایجاد بکنن. حالا سوال اینجاست که این رفتار ما آیا میتونه ریسک پذیری هم داشته باشه؟ همونطوری که اگر من مثلا رمزم لو بره، یه حرفی رو مثلا این نوشتاریش رو یکی دیگه هم بدونه، آیا ممکنه افراد رفتارهاشون شبیه هم باشه؟ یا این مکانیزم هوش مصنوعی اینقدر پیچیده است که میتونه اون برایندی رو از رفتارهای ما درک بکنه که اختصاصا برای مثلا نقره‌کار یا آقای کریم باشه؟
بله، اگر اجازه بفرمایید آقای نقره‌کار، من انواع شناسه های فیزیکی و رفتاری رو
آها این خوبه از همینجا شروع بکنیم، خیلی عالی.
بعدش میرسیم به مزایا و چالش های احراز هویت بایومتریک که فکر میکنم قسمت آخر میتونه باشه و از اون میتونیم ما به حساب استفاده و یا جمع‌بندی نهایی رو داشته باشیم.
پس بریم سراغ شاخصهایی که بله، شما اشاره میکنید.
بله، بله، شناسه های بسار. ببینید الان تقریبا 4 نوع شناسه فیزیکی و 4 نوع شناسه رفتاری مطرح شده.
بله.
که شناسه های فیزیکی یکیش اثر انگشته.
بله.
و در واقع ممکنه که مثلا این اثر انگشت توی سیستم مثلا مجازی یا کامپیوتر یا گوشی همراه اینا مورد استفاده قرار بگیره، حتی در مثلا لپتاپ و دسکتاپ و اینها. نوع بعدی خصیص‌های زیرشناسیه که معمولا دوربینا که عکس دارن به حساب میگیرن یا به حساب گوشی هایی که دوربین دارن یا لپتاپ ها و دسکتاپ هایی که دوربین دارن این کار انجام میدن. ولی با توجه به توضیحاتی که شما دادید من میخوام یه نکته ای رو اشاره بکنم.
حتما ممنون میشم.
این بحث به حساب ارز کنم که شناسایی با چهره یا احراز هویت با چهره حتی الان یه مقداری قدیمی شده.
دقیقا.
یعنی به حساب عکس برداری از به حساب انبیه و یا شبکه چشم.
بله بله.
که نیاز به سیستم های قوی تری داره نسبت به مثلا چهره نگاری.
بله.
و دقت بالاتری رو میطلبه و هزینه بالاتری رو داره و فراتر از اونها نقره کار، حتی ضربان قلب.
بله.
حتی رگهای خونی، اینها الان جزء ابزار خصیص‌های زیرشناسی قرار گرفتن و دارن قرار می‌گیرن که یه چیزی فراتر و مهمتر و با امنیت بالاتر از صرفاً چهره شناسی هست. و قسمت بعدی صداست.
بله.
که قطعاً صداها متفاوت و از روی صدا شناسایی میشه طرف و احراز هویت انجام میشه. و مورد آخر هم دی ان ای.
بله.
که قطعاً دی ان ای افراد با همدیگه متفاوت خواهد بود، اثر انگشت با همدیگه متفاوت خواهد بود، صدا تقریبا متفاوت خواهد بود، چهره متفاوت خواهد بود. که توی بحث نوع چهره عرض کردم که شبکیه چشمی و در واقع ضربان قلب و رگهای خونی جزء جدیدترینای این راهبردها یا شیوه های احراز هویت فرد است که توی قسمت شناسه ها یا رفتارهای فیزیکی قرار میگیره. قسمت بعدی شناسه های رفتاریه، مثلا الگوی تایپ یا ماشین نویسی.
بله، بله.
که به چه شکلی طرف مثلا میاد وارد میشه، انگشتاش، سرعتش، همه اینها. بعضی انگشتی میزنن، بعضی با سرعت به صاف صدای قطار میزنن.
بله.
خب قطعا اینها اون الگوهای تایپشون متفاوته. بعد الگوهای پیمایشی، نحوه برخورد با ابزار سخت افزاری مثل موس، مثل به حساب از کنم که دوربین روشن خاموش کردن و حرکات فیزیکی مثل راه رفتن،
بله،
نوع نگاه کردن، چهره،
بله،
در واقع و تمام مواردی که به حساب مربوط میشه به رفتار طرف، فرض میکنیم سر رو برگردوندن،
بله،
اطراف رو نگاه کردن یا به قول معروف زل زدن یا خیره شدن توی یک نقطه خاصی،
بله،
و راه رفتن ها، اینها میتونه اون داده هایی باشه که به حساب توی سیستم های سخت افزاری ذخیره میشه و از طریق نرم افزار